أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اگر شخص نابینا شخص دیگری را بکشه، حکم به قصاص می شود یا نه محل خلاف بین فقهای شیعه است. که جمعی مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و غیره ما قائل به عدم ثبوت قصاص در قتل اعما و نابینا نسبت به دیگران شدن و به مشهور هم نسبت داده شده، شهید در قواعد عدم ثبوت قصاص رو به مشهور نسبت داده و بالاخره جمعی قائل به این قولند از قدما، حتی به مثل صدوق هم نسبت داده شده و برخی از فقها در ثبوت قصاص تشکیک کردن، گفتن این که قصاص در مورد قتل اعما ثابت بشه اشکال داره، ولی به هر حال که انه معروف اینه که قصاص ثابت نمیشه. در قبال این قول، قول به ثبوت قصاصه که مال الیه المحقق در شرایع بعد از تردد اولی و اشاره به وجود نص به خلاف اون، ولی بالاخره بعد از تردد و اشاره به نص به خلاف متمایل به ثبوت قصاص شده و غیر ایشان هم، تا جایی که مرحوم صاحب جواهر هم در پایان کار بعد از آنی که نفی قصاص رو مطرح کرده اولا و متمایل به نفی قصاص شده، در آخر کار ایشان هم به فاقند المحقق متمایل به ثبوت قصاص شده و به هر حال مسئله خلافی است که آیا شخص نابینا اگر دیگری را بکشه محکوم به قصاص یا نه، مسئله است که درش اجماع تعبدی وجود نداره، بلکه فقها بر اساس صناعت، برخی قائل به ثبوت قصاص شدن مثل محقق و جمعی قائل به عدم ثبوت قصاص مثل شیخ و ابن جنید و صدوق و شهید اول و حتی شهید ثانی در روض الجنان، خلافاً لما فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک به گونه دیگری حکم کرده. این صورت مسئله. اگر مرحوم آقای خویی هم قائل به عدم ثبوت قصاص شده، یعنی موافق با میشه گفت نظر مشهور در این مسئله، نظری که شهید اول در قواعد به مشهور نسبت داده، و کیف کان اگر این قضیه ثابت بشه که قتل نابینا موجب قصاص نیست، میشه شرط چندم، دیگه حالا چندمش رو نمیدونم، شرط چندم از شروط ثبوت قصاص، ولو مرموهای خوی به عنوان شرط مستقلی نیاورده، ولیکن در حقیقت یکی از شروط قصاصه. من شروط القصاص بلوغ جانی، عقل جانی، تا اینکه از شروط قصاص عدم نابینا بودن جانی، عدم العمى، به عنوان یک شرط مستقلی. ولو به عنوان شرط تو کلمات مطرح نشده، بلکه به عنوان فرعی، اونم یک فرعی به مناسبتی ذیل حکم سکران و نائم به صورت فرع مستقلی هم نیامده، به مناسبتی در ذیل کلام محقق و در مسئله مستقلی در کلام مثل مرحوم آقای خوی قدس سره و همینطور در تحریر. و کیفکان، اون چه مرحوم محقق بر اساس اون قائل به ثبوت قصاص شده و عدم امار و شرط ندانسته، این بر اساس اطلاقات و عمومات، النفس و بالنفس، و اینکه قتل عمد موجب قصاصه، اطلاقات اقتضا می کند که قتل عمد موجب بودنش برای قصاص، اختصاصی به فرض عمد نداشته، به فرض عدم عمى و بینایی نداشته باشه. همان طوری که مثلا اطلاقات عمد در سایر خصوصیات قید نمی خوره، خصوصیات محتمل، مگر خصوصیاتی که ثابت بشه. ثابت شده اطلاقات، تقییدش به بلوغ، ثابت شده اطلاقات، تقییدش به حریت، اونجایی که مقتول حر باشه، به هر مقداری که ثابت ثابت، در غیر اون اطلاق نفی قیود محتمل رو میکنه. و من جملت القیود، این که طرف بینا باشه. بینا باشه خصوصیتیه، احتمالش مدفوع با اطلاق دلیل ثبوت قصاص در موارد عمد. مبنای هر که قائل به ثبوت قصاص شده در اعما همینه. انما الکلام، در این که آیا در قبال این اطلاق شیئی که مانع اخذ به این اطلاق و مقید این اطلاق باشه داریم یا نه، اون چه به عنوان مقید این اطلاق قابل طرح، عمدتاً دو روایته. یک روایت رو مرحوم محقق قدس سره در متن شرایع اشاره کرده، ظاهراً صحیح حلبی است. روایت دیگری رو مرحوم صاحب جواهر به عنوان مؤید اون مطلب آورده، که انه دال یک روایته، روایت دیگر دال نیست، مؤیده. حالا عرض میکنم نکته این که صاحب جواهر اینم به عنوان مؤید مطرح میکنه، در حالی که معترف به اعتبار سندش هم هست، نکتش چیه؟ اما اون روایتی رو که مرحوم محقق اشاره میفرما در متن شرایع، که گفته میشه به این استدلال بشه بر تقیید اطلاقات، عبارت از روایتی که صاحب وسائل این روایت رو در ابواب عاقله آورده، باب 10 از ابواب عاقله صحیحه محمد حلبی است، که این روایت رو علاوه بر شیخ مرحوم صدوق هم نقل فرموده. سند شیخ اینه: شیخ به اسناد یا محمد ابن احمد ابن یحیی که اون اشعریه خوب هن محمد ابن الحسین که محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب ثقه هن محمد ابن عبدالله این میدونم ثقه است منطقه این کیه الان یادم رفت که محمد ابن عبدالله ابن زراره یا دیگری میدونم که سند از ناحیه اینم اشکال نداره محمد ابن عبدالله ابن هلاله اینم ثقه است عن العلا که ابن رزینه ثقه است عن محمد الحلبی سند روایت معتبره سند شیخ هم به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی معتبر و صحیحه صدوق هم این روایت رو به اسنادی عن العلا نقل میکنه که سند صدوق هم معتبره و صحیحه یعنی این روایت روایت صحیحه هست نه موثقه فقط به خلاف اون روایت دیگر که مرحوم صاحب جواهر به عنوان معید آورده اون روایت روایت موثقه هست نه صحیحه همینه پس موثقه
این ایت طبق نقل شیخ
به روایت صدوق که صحیحه ظاهرن روایت صدوق صحیحه ولی ذات سند سند صحیحه اما محمد ابن عبدالله ابن هلال اگر موثق باشه سند شیخ میشه موثق سند صدوق صحیحه اون روایت دیگری که مرحوم صاحب رسائل به عنوان صاحب جواهر به عنوان مؤید آورده اون روایت مرحوم صاحب رسائل در ابواب القصاص آورده و یه لحظه من ببینم اون روایتی که در ابواب القصاص آمده عرض کنم سندش مشتمل بر عمار ساباتیه که ثقه بودن موثق بودن روایت به اعتبار عماره که اون روایت رو هم شیخ و کلینی و صدوق مشایخ ثلاثه همه نقل کردن و ظاهرن همه اسنادش خلاصه مشتمل بر عمار ساباتیه ولی با اون روایت روایت موثق است. خب حالا فعلا اون روایت که بهش استدلال میشه صحیحه محمد حلبی ولو حالا بر میفرماد محمد ابن عبدالله ابن هلال کیسانیه ولیکن سند صدوق صحیحه نسبت به این روایت ولی دا روایت میشه صحیحه تو سند قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول معول یعنی کلنگ با کلنگی زد تو سر یک شخصی فسالت عینا یعنی چشما از کاسه بیرون آمد و رو صورتش جاری شد فسالت عینا علا خده فوض این مضروب هم نامردی نکرد با همون حالت زار فوض بل مضروب چشمش هم نمیبینه و سرش هم اینجور ضرب خورده فوثب المغروب علا واره بهی فقتله خلاصه اون قاتون شخصی رو که جنایت کرده بود کشت بله لازم نیست ببینه دیگه کشتن نیازه به دیدن نداره دیگه دیگه همه هر تو زده بله قال فقال ابو عبدالله علیه السلام اولا شما فرمودید حق داره امام صادق میفرماد حاضان متعدیان هیچ کدوم حق نداشتن هر دو بی خود کردن حاضان متعدیان جمیعا فلا ارا علی الذی قتل الرجل قودن ولیکن در این حال قاتل قصاص در موردش ثابت نمیشه این نابینایی که این کار رو کرد کشت اون متعدی اول رو قصاص نمیشه چرا؟ لأنه قتله حین قتله و هو اعمى در حال نابینایی کشت حالا روایتو از اینجا به بعدش معروف اینجوری میخونن والاعما جنایته خطاون یلزم عاقلته. چرا میگم معروف اینجوری میخونن؟ چون مرحوم شهید ثانی طور دیگری خوانده. والاعما جنایته خطاون، خطاون به رفع، یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنت نجمن تقسی، هر سال یه قسط. چون فرق بین عمد و شبه عمد و خطا اینه دیگه، عمد یک ساله، خطای محض دو ساله، و شبه عمد در سه قسط و سه سال. بله دیگه، در شبه عمد دو ساله، خطای محض سه ساله، که اینم ما نحن فیه خطای محض محسوب شده. گفته یلزم عاقلته، چون منتها این که عمده، منتها از قبیل عمد الصبی خطاون، عمد الصبی خطاون تحمله العاقله، عمد الاعما هم خطاون، حکومت به حکومت محکوم به خطا. بله. فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين. اگر عاقل نداره خودش باید بده. کدوم دو تا؟ يؤخذ بها، بله، يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى، که زنده، که زنده است و جانیه، علا ورثت واربهی به دیت عینه، اینم باید دیه دو چشمش. خب بله، اگر یه چشما دیگه قابل استفاده نباشه، دیارو نمیدونم چشما رو میشه برگردون، نمیدونم، نگید اون وقتا اون موقعا خیلی کارا میتونستن بکنن. اون موقع ها تو روایت داره عمل جراحی چشم که می کردن. هر رجل یمتزع من عینیه الماء فیستلق الایام هاکذا یصلی قال نعم. یعنی این آب مرواریدی که الان جز عمل جراحی دارجه در روایات ما آمده، هر رجل یمتزع من عینیه الماء فیستلق الایام هاکذا یصلی قال نعم. و یرجع الاعمى على ورثه وارثه بدیه عینه. این پایان روایت. چرا؟ چرا؟ گیرم هم به گردن عاقله باشه منافات نداره، که دیروز اشاره کردم از قبیل تعاقب ایدی هر دو ضامن باشن. و لذا گذشت این که حتی مرحوم آقایی که اونجاهایی که عاقلا وجود داره پرداخت میکنه، مشغول الذمه رو خود جانی میدانه. تکلیفا مرحوم آقایی که میگه فقط تکلیفا، عاقله فقط حکم تکلیفی داره، اشکال نداره عاقله به وضع. ما خودمون بعید نمیدونیم که عاقله ضامن به معنای حکم وضعی باشه، ولیکن خود جانی هم ضامن از قبیل تعاقب عیدی، یعنی هر دو ضامنن، ولیکن عاقله مکلف به ادا هم هست از قبیل ضامن در متعارفی که ضامن وامهای دیگران. منتها اینجا ضامن مکلف به ادا در فرض نکول صاحب وامه.
بلفل جانیه من مشغوله،
هر دو مشغوله، بلفل مشغوله، ولیکن عاقله علاوه بر اشتغال ذمه تکلیف داره، ولیکن جانی تکلیف نداره.
یه
دینه بر دو تا زمه بردارش کنم، از تعاقب عیدی برای همین گفتم دیگه، بلفل زامنه، بلفل زامنه، یعنی بلفل علی الید ما اخذت. اگر منشه یا اخذت کردم رفیق من، اونم آمد از دست من گره، بعد تلف شد تو دست هر کی تلف شد، هم من ضامنم هم اون دیگری، چون ید از هر کی رو مالک به هر کدوم رجوع بکنه حق داره. فقیهن اینه، فقه شما رو نمیدونم. از نظر فقها رجوع در تعاقب عیدی، رجوع به هر یک از ایادی جایزه، منتها استقرار زمان بر کیه؟ دیروز هم اینا رو اشاره کردم دیگه، استقرار زمان اگر به اصطلاح غروری در بین نیست، استقرار زمان بر کسی است که تلفت العین فی یده، اگر که غرور، استقرار زمان بر غاره. خب این روایت و ظاهر این روایت همینه که عمد شخص اعما و جنایت شخص اعما بر عهده عاقل است، و لذا بر اساس این روایت با اینکه مرحوم محقق متمایل شده در متن بعد از تردد به قول به زمان قصاص، ولی بعد باز به دلش هم نچسبیده خیلی، میگه و فی روایت، یا در روایت حلبی، اینه که قصاص نباید ثابت باشه. ولی خب جمعی از فقها همونطور که عرض کردم بر اساس دلالت این روایت قائلن به نفی قصاص از شخص نابینا، و کم هم نیستن. عرض کردم مرحوم صاحب جواهر اسم عده‌ای رو میبره، و هم از سابقین هم از متأخرین. از متأخرین شهیدان، شهید اول و ثانی، منتها شهید ثانی در روض الجنان، چون کلام او در مسالک متفاوته با کلام او در روضه. مرحوم صاحب جواهرم اظهار تمایل به این قول رو میکنه، بعد که این روایت رو ذکر میکنه میفرماد و یؤیده، علاوه بر این روایت حلبی، اون روایت دومی که اشاره شد. اون روایت دوم رو صاحب جواهر در باب 35 از ابواب قصاص و نفس آورده. بله، یک حدیث هم بیشتر در باب نداره، باب 35 از ابواب قصاص و نفس. اون روایت هم اینه، کلینی، اون روایت هم روایت صحیح هست، ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این یه سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، اینم سند دیگر، جمیعا عن الحسن ابن محبوب. هر دو سند خوب بود، ابراهیم ابن هاشم هم که ثقه است، ولذا دو سند هم بود دیگه. حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب زراد ثقه است، هشام ابن سالم خوب، عن عمار الصابافی ثقه است، ولو فتحی مسلک باشه، عن ابی عبیده خوبه ثقه است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اعما فقع عین صحیح، یه آدم نابینایی بود کور کرد چشم یک آدم بینایی رو، نکشت، کور کرد، فقع عین صحیح، فقال ان عمد الاعما مثل الخطأ هذا فی هدیه متفی مالهی، اون روایت داشت عاقله، این داشت فی مالهی، فا این لم یکن له مالون فدیتو علل امام ولا یبطل حق امرئن مسلم. اصلا بحث عاقله رو اینجا به حساب نیاورده. حالا بحث در قضیه وضعیت دیه، خب شأن خودش رو داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. این روایت نسبت به خود جنایت اعما رو داره، ان عمد الاعما مثل الخطأ، پس بنابراین اگر مثل الخطأ قصاص ثابت نیست، ولذا فرموده فیه دیه. مرحوم صاحب جواهر فرمود این روایت مؤیده، کنه صاحب جواهر میخواد بگه این روایت در مورد جنایت نفس نیست، ان اعما فقع عین صحیح، ولذا کنه در مورد جنایت بر طرف، پس نوعی تأیید میتونه در ما نحن فی قرار بگیره، در حالی که مورد روایت درسته جنایت بر طرفه، اما کلام امام که عامه، ان عمد الاعما مثل الخفا، نه خصوص این جنایت اعما اطلاق داره، ان عمد الاعما مثل الخفا. ولذا اولا این بود که به این روایت هم استدلال می شد، کما انهو استدل بهی در بعضی از کلمات، ولو ظاهر کلمات مرحوم شهید ثانی قدس سره در مسالک و غیر او انحصار دلیل مسئله در روایت حلبی و اولاست و این روایت رو به حساب نیاوردن و که انهو برش دلالتی ندیدن، ولذا مرحوم شهید ثانی که در مسالک مخالفت کرده اون روایت رو هدف قرار داده عمدتاً، ولو این روایت رو هم اشاره کرده اما عمدتاً دلالت اون روایت رو هدف گرفته، ولیکن به هر حال این روایت هم دلالتش دلالت اطلاقیه که فی حد نفسه لا بأس به. محمد بن حلبی
خاطر اینکه تو اصلا اعلی محمد علوی هیچ روایت غیر هم یزمه نداره و اعلی تو ترجمه‌اش هم هست که مصاحب با محمد بن مسلم بوده،
یعنی محمد حلبی صحیحه،
مثلا محمد ثقفی بوده بده محمد حلبی،
البته مهم نیست، حال بالاخره هر کدوم باشه روایت صحیح هست، منتها از اعلی از محمد حلبی هیچ روایتی نداره، هیچ روایت. البته حالا یه روایت بوده مثلا شاید استبعادی داشته باشه دیگه خصوص این موره، ولی به هر حال روایت علی کل تقدیر روایت صحیح هست.
خطا
نه داره مهم نیست، غرض اینه که دیگه قصاص درش نیست، مصر الخطا منتها مصر الخطا، مصر الخطا المحض تحمله العاقله یا مصر الخطای شبیه هم که فی مالهی. مرحوم شهید ثانی در مساله با توجه به استدلالی که در مسئله مطرحه بعد از آنی که استدلال به عمومات قصاص مد نظرشه بر نتابیده استدلال بر خلاف قاعده رو به این دو روایت و اشکالاتی مطرح کرده، پنج اشکال نسبت به دلالت این روایات در کلمات مطرحه که چهار تاش در کلام شهید ثانی در مسالک آمده و یک اشکال یا یک احتمالم در کلام صاحب جواهر در پایان کار. عرض کردم صاحب جواهر ابتدای قضیه موافق با نفی قصاصه، ولیکن در آخر کار میگه خلاصه ولی انصاف ان رفع الید از عمومات مشکلون با این روایت و این روایت صالح برای رفعیت معلوم نیست باشه، آخر کار بالاخره قلمو بر میگردونه، ولی تا قبل از اون دفاع کرده و کلمات شهید ثانی علامه در مختلف و اون چه مطرح شده در مقام به عنوان اشکال دفع کرده. حالا اشکالاتی که بر دلالت بر این استدلال شده وجوهیه. مرحوم شهید ثانی فرموده اولا این روایات مشکل سندی داره، حالا اگر در رابطه با روایت عماری حرف زده بود خب نگفتی مشکل سندیش مشکل مثلا اونم مشکل به اصطلاح صحت به معنای موثق بودن نیست، اینه که روایت صحیحه نیست. این که فرموده شهید ثانی این روایت هر دو مشکل داره، در حالی که روایت دوم روایت حلبی که گفته شد مشکل نداره، شاید ایشون سند صدوق رو ندیده، چون مرحوم شهید ثانی خودش اهل اصطلاحه، یعنی نسبت به رجال و اسانی از ائمه رجاله. این که میگه هر دو روایت مشکل سندی داره، روایت ثانیه به اعتبار عمار و روایت اولا حلبی به اعتبار محمد ابن عبدالله ابن هلال سند صدوق رو دیگه ندیده و لذا گفته مشکل سندی داره، منظور رو هم او هم از مشکل سندی اینه که روایت صحیحه نیست، موثقه دیگه. اینا مخصوصا دیگه از فرزند شهید ثانی صاحب معالم به بعد که از شاگردان سید ابن طاووس هم دیگه روایات موثقه رو قائل به اعتبار نیستن دیگه، یعنی از مرحوم به اصطلاح ابن طاووس، جمال الدین ابن طاووس شروع شد این اصطلاح و دیگه به تبع اون دو شاگرد قوی او که صاحب مدارک و صاحب منتقا یا صاحب معالم دیگه تبعیت کردن و لذا مرحوم صاحب معالم کتابی هم که نوشته منتقى الجمان فی الصحاح و الحسان، روایات صحیحه رو جدا کردن چون معتقد بودن که دیگه سایر روایات حجت نیست. ولیکن به هر حال این اشکال اول شهید ثانی که اینا مشکل سندی داره، این اشکال خوب وارد نیست، همانطوری که در جواهر و غیر جواهر آمده که مشکل سندی در روایت صدوق که هیچی نیست، در اون دوتای دیگه هم که اگر هست مشکل اینه که روایت صحیحه نیست، حجیت دائم مدار صحت نیست. این یک اشکال از ناحیه شهید ثانی در مسالک. عرض کنم جدای از اشکال سندی و قبل از اشکال به اصطلاح دلالی، مرحوم صاحب مسالک فرموده این روایت دو روایت مشتمل بر اختلاف هم هست، یک تحافظی درش هست، چون در روایت حلبی گفت علیه دیه بر عاقله، در روایت ابی عبیده گفت فی مالهی و گفت اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِّيَتُ عَلَى الْإِمَامِ، در اون روایت حلبی گفت عاقله اِلَّمْ يَكُنْ عَاقِلَ فَفِي مَالِهِ، ولذا این روایت مضطرب المتن که انهو میخواد بگه. اینم اشکال دوم ایشون. من برای که بعد معطل نشم، این اشکال دوم هم مرحوم صاحب جواهر جواب میده، میفرماد که حالا اگر بخشی از روایت مضطربه، اون بخشش که نامضطربه که مانعی از اخذش بشید، اون قسمتی که روایت میگه خطاست یعنی قصاص نمیشه اخذش میشه، اما دیگه بر کیه روایت فرض کنید متعارض، این یه جواب و به همین صاحب جواهر اکتفا میکنه. مرحوم آقای کل قدس سر رو میفرستن تعارض محکمی نیست، جمع دلالی داره. این روایت گفت که عدیه فی مالهی، روایت حلبی گفت علل عاقله الم یکن عاقله ففی مالهی، ولذا اطلاق این روایت که فی مالهی مقید میشه به اینکه اگر عاقله نداشته باشه و الا اول عاقله، همونطوری که در روایت حلبی آمده بود. اینا جمع بین مطلق و مقیده، این گفت فی مالهی مطلقا، منتها بعد المال نوبت رسید به امام و بیت المال. اشکال نداره صاحب جواهر میگه اشکال نداره، آقای کویی هم میگه اشکال نداره، ولیکن کلام اینه که قبول دارن، معمولا قبول دارن تبعوض در حجیت رو، معمولا اشکال نمی کنن. بحث مدلول تحلیلی که نیست، مدلول ضمنی انحلالیه، مدلول تحلیلی اگر بود حجت نیست، اما مدلول تضمنی انحلالی که اشکال نداره، گمان نکنم هیچ کسی به حسب صناعت اشکال بکنه. این بخش تعارض محکم اخذ نمیشه. این اولا متعلقه بر این که اشکالی از این ناحیه هم نیست. چرا اشکالی نیست؟ چون که دلالتشون تنافی محکم نداره، تنافی اطلاقیه نه تنافی نفسی، اطلاق هر روایتی مقید به خصوص اون روایت دیگره. این گفت فی مالی، چه عاقله داشته باشه یا نه، اون روایت گفت عاقله اگر داشته باشه عاقله، اگر نبود فی مالی. بعد این روایت داشت که ان لم یکن لکن له مالون فدیتو علی الامام، اون روایت دیگه اینو نداشت که ان لم یکن، اون داشت فی مالی، عاقله عاقله نشد فی مالی، این روایت دیگه حالا اگر مال نداشت فعلی الامام. ولذا تنافی و تحافظ و و تعارض محکمی بین این دو روایت حتی در بخشی وجود نداره. این هم اشکال دوم صاحب مسالک. اشکال سوم صاحب مسالک قدس سره این تعبیرشون اینه که این مخالف قواعده. خوب دقت کنید، اینا که میگن مخالف قواعده، اینجا منظور اینه که مخالف عمومات دیگه، همونی که محققم میگه اشبه به قواعد یعنی اطلاقات عمومات. خب این روایت مخالف قواعده، صرف اینجا مخالف عموماته که محضوری ایجاد نمی کنه. خب عمد و سبی خطا اون تحمله الاخره مخالف قواعده، نمیدونم مواردی که در عمد استثناء شده قصاص مخالف اطلاقات و قواعده، لا یقاد و مسلمون به ذمی مخالف قواعده، مخالف اطلاقاته. اینا که میگن مخالف قواعده، یه مقدار مترسکشون اینه که چنده او بخواهم بگن این قواعد با یک مخصص یه مقداری برشون سنگینه در این مورد، یا از این با، یا این که میخوان بگن قاعده کتابی است و با خبر واحد تخصیصش مشکله، کما اشیر الیه در بخشی از کلمات که گفته شده، صاحب جواهرم اشاره میکنه در بخشی از کلامش که لا بأس به تخصیص کتاب بالخبر الواحد، که انه مخالفت قواعدی که اینجا میخوان بگن احد و امرینه، یکی این که مثلا ما نحن فی یک عام محکمی است که با خبر واحد با یک خبر تخصیص نخوره، چون یه قضیه عامی که ثبوت قصاص، یعنی اون عموم قاعده‌ایه به نوعی آبی از تخصیص، مگر اینکه یه مخصص قطعی داشته باشه، یا از بابی که عموم کتابیه و عموم کتابی لا یخصص به خبر واحد. قطعاً به خبر واحد تخصیص نمیزنن و الا با اخبار متواتر که قطعاً
کتاب
کل
خبر
خبر متواتر
میشه
حالا یا متواتر یا
خبر نمیشه
تخصیص. اونی که تو عبارات اینه که تخصیص کتاب به خبر الواحد، خبر واحد اصطلاحی هم شامل دو تا سه تا میشه در مقابل خبر متواتره، اگر منظورشون حالا به هر حال هر چی باشه، تخصیص کتاب به خبر واحد اصطلاحی و به خبر واحد به معنای تک محذوری نداره، کما اشار الیه فی الجواهر. و رفع ید از قواعد با حجت برخلاف اونها محذوری نداره. این چه حرفیه که این خلاف قواعده؟ اصلا چون خلاف قواعده نیاز به دلیل خاص داره و استدلال به دلیل خاص میشه، اگر خلاف قواعد نبود که طبق قاعده عمل میکردیم، استدلال به خبر خاص نیاز نبود. پس اینم نمیتونه مانع از اخذ به این روایت به این دو روایت باشه. بعد مرحوم شهید ثانی وارد جهت دلالی میشه، میفرماد که دلالتنم منتها خبر محمد نه خبر ابی عبیده، دلالتنم ضعیفه. مراجعه کنید کلام صاحب جواهر و کلام صاحب وسائل رو تا انشاءالله بحث دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.